والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدیم به حق امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، هرچه بر عمر ما می افزاید بر عمق ما هم بی افزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، سردار دلها، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عباراتی از کلام ناب امیرالمؤمنین علیه السلام از نهج البلاغه شریف رو محضر برادران و خواهران بزرگواری که حضور قلب در جلسه دارن و فقط حضور جسم ندارن میخوانم. یه خواهش دارم، خودتون رو با این جملات تنها ببینید در یه خلوت آرامی و بعد ببینید با شنیدن این کلمات و این سخنان از زبان مولا علی علیه السلام چه احساسی به شما دست میده. خیلی برای ما امشب مهمه که ببینیم چه میخواد بکنه امیر المومن علیه السلام با ما. اولیش در حکمت 130 نهج البلاغه است. من آرام آرام برای شما میخوانم. شما خواهش میکنم فرض کنید که دارید در تنهایی از مولا علی علیه السلام میشنوید این فرمایشات و ببینید چه احساسی به قلب شما، چه حالتی دست میده. حکمت 130. امام علیه السلام وقتی از جنگ صفین برگشت به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید. مستحضرید، قبرستان کوفه بیرون شهر کوفه بوده و اولین کسی که در اونجا دفن شد و کم کم قبرستان شد شخصیت بزرگی است به نام خباب ابن عرت که این یا چهارمین یا ششمین نفری است که به پیامبر ایمان آورد. در تمام صحنه‌ها در رکاب پیامبر عزیز بود، بعد در رکاب مولا علی علیه السلام بود. در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام از دنیا رفت و همچنان مثل صدر اسلام مستأجر بود، کاملا ساده زیست، جهادی، پا به رکاب. امام علیه السلام وقتی از جنگ صفین برگشت و به قبرستان پشت دروازه کوفه رسید رو به مردگان کرد. حضرت با این لشکری که دنبالش بودن عمدن از وسط قبرستان رد شدن، توقف کردن، انگار دیگه با یارانشون کاری ندارن، رو کردن به این قبرها و با صاحبان خفته در این قبرهای تاریک و خاکالود اینگونه صحبت کردن: ای ساکنان خانه های وحشت زا، یا اهل دیار الموحشه، ای اهل خانه های وحشتناک و المحال المقفره و محله های خالی و گورهای تاریک، ای خفتگان در خاک، یا اهل تربه، یا اهل الغربه، ای انسانهای غریب، یا اهل الوحده، ای تنها شده ها، یا اهل الوحشه، ای ترسیده های درون قبر. بعد فرمودن شما پیش از ما رفتید و ما هم در پی شما خواهیم آمد و به شما خواهیم رسید. بعد شروع کردن به مرده ها که زودتر از ما رفتن خبر دادن که شما که از دنیا رفتید بر سر اون چه که بهش دل بسته بودید چه آمد. اما الاموال، اولای علیه السلام فرمود اما الازواج، اما الاموال، اما دور، سه چیزی که دلبستگی اصلیست، همسر، خانه، ثروت. به ترتیب ببینید چه کرده است. فرمود اما دور فقط سکنت، خونهایی که برای تزیینش این همه هزینه کردید و زحمت کشید و دو خوشتون میمد و عکس میگرفتید برای دیگران میفرستادید، شما رفتید تو قبر، تو تنگی تاریکی، دیگران تو اون خونه ها ساکن شده. اما دور فسکنت. اما الازواج، همسرانتون که میگفتن یه روز تو رو نبینم میمیرم، بعد از شما رفتن با دیگران ازدواج کردن. الان همون حرفا رو به نفر بعدم میگن، حالا چه زن از دنیا رفت شوهرش، چه مرد از دنیا رفت همسرش، حقشان بود. اما الازواج فقط نکحت، زنانتون یا مردانتون بعد از شما با دیگران ازدواج کردن. و اما الاموال فقط قسمت، اموالتون هم بین ورثه تقسیم شد. هذا خبر ما عندنا، بعد از شما اون چه که پشت سرتون اتفاق افتاد اینا بود که ما برای شما گفتیم. فما خبر عندكم، شما چه خبری برای ما دارید برای بعد از مرگ؟ شما رفتید پشت سرتون رو نمیبینید، من خبر دادم پشت سرتون به سرعت برق و باد خونهاتون رو ساکن شدن، همسرانتون ازدواج کردن، اموالتون هم تقسیم شد. حالا شما بگید بعد از مرگ ما به چه روزگاری دچار میشیم؟ فما خبر رو اندکم، فما خبر رو ما اندکم. بعد حضرت سمل تفت الی اصحابه، رو کردن به یارانشون که با تعجب داشتن به این صحنه نگاه میکرد. فقال اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به این مرده ها اجازه میدادن که با شما سخن بگن، لاخبروکم، به شما یک خبر فقط میدادن و اون خبر این بود که ان خیر الزاد التقوا، مال و خونه و همه اینا جا میذارنت میری، بهترین توشه برای آخرتت فقط تقواست، فقط تقوا. خودتون رو گذاشتید جای اصحاب از صفین برگشته که دارید میرید خونه هاتون بعد از یک جنگ، 16 ماه معطل بودید تو منطقه، خطر، کشته میشم، اسیر میشم، چی میشم، زن و بچه منتظر، اموالمون، قراردادامون، مزرعه‌مون، حالا بعد 16 ما داریم برمیگیم آخش، داریم میریم دوباره تو خونه خودمون آرامش بگیریم، به میریم همسرم منتظر ماست، آخش میریم دوباره دنبال معامله و حساب کتاب. حضرت اون دم در کوفه نگه داشته میگه ببین آخرش اونجایی، اینا جلوتر از ما رفتن، میخوای بگم براشون چه خبری شد پشت سرشون؟ همسرانتون که ازدواج کردن، خونهاتون هم که دیگران نشستن، اموالتون هم که تقسیم شده رفت، شما دوباره دارین دنبال هم مسیر اونا میرین که بذارید برای بعدشو بگم چه خبره. ان خیر الزاد التقوا. این یه نمونه. یه نمونه دیگه با من بیایید اگر حوصله‌شو هنوز دارید، ببینیم که چه اتفاقی میفته برای ما بعد از مرگ. صلوات بفرستید. یادتون که نرفته بحث ما این بود تأثیر تقویت بنیه اعتقادی در اصلاح وضعیت اجتماعی. یکی از معتقدات ما چه بخوایم چه نخواهیم مرگ، میمیریم. حالا ما با یه تفصیلاتی به مرگ اعتقاد و علم داریم، ممکنه دیگران جور دیگری، ما با اونا کاری نداریم، اونی که خودمون میدونیم ما که میتونیم فراموش کنیم. قصه مرگ رو میخوایم با هم دیگه پیش بریم. مولا علی علیه السلام در حکمت 280 نهج البلاغه فرماید من تذکر بعد السفر استعده، کسی که فاصله طولانی از مرگ تا حساب و کتاب و قیامت رو بتونه همیشه یاد خودش بندازه، میره آماده میشه. کسی که این سفر طولانیه بعد از مرگ رو بهش توجه داشته باشه، این فرصتی که نمیدونیم دیگه چقدر مونده رو، فقط میره آماده میشه برای بعد از مرگش. یک نفر، نمیدونم شاید هم تو شما هست، کسی رو داریم که بهش از غیب خبر قطعی داده باشن که تا کی زنده ای؟ هیچ کس. اینم که تعارف دیگه، ایشالا عمرت به درازای خورشید بشه و نم هزار ساله بشی و از این حرف، هم تعارف. مرگ اینه دیگه، اصلا هنر خدا اینه که زمان عجل همه رو پنهان کرد، الا ما اصلا به فکر خودمون نمی افتادیم. حالا استرس لاقل داریم که نکنه امشب داریم برمیگردیم تصادف کنیم بمیریم، نکنه امشب بخوابیم تو خواب سکته کنیم دیگه صبح رو دست دوستان و همسایگان به عزت و شرف لا اله الا الله رفت. نکنه. این پنهان بودن عجل خودش خیلی درس خوبیست، خیلی حارس و نگهبان خوبیست اگر ما توجه بهش داشته باشیم، که لحظه‌ای نمیتونیم مطمئن باشیم. آیا ما حتی مطمئنیم که از این هیئت میتونیم امشب زنده بیرون بریم؟ نه. یه وقتی من تلویزیون نگاه میکردم، یه استاد دانشگاهی رو، پیرمرد بسیار بزرگواری رو، استاد رشته های فنی هم بود و مهندس بود، ایشون رو آورده بودن تو جلسه‌ای که تقدیر کنن از زحمات مثلا 60 سالش. تلویزیون داشت همونجور زنده نشون میداد، وسط جلسه تقدیر از خودش سکته کرد، همونجا مرد. یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام حتی اجازه این لذت این تقدیرنامه رو ببره که دو تا عکس بگیره، همونجا نشسته بود پشت میز جلو بالای سن، همونجا ایست قلبی از صندلی پرت شد پایین مرد. عجل، عجب شعریست از مولا علی علیه السلام: یا من به دنیا اشتغل، قد غره طول العمل، الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل. ای کسی که به دنیا مشغول شدی، ای کسی که آرزوهای تورانی تو رو فریب داده، هی 8 رو 9 میذاری، 9 رو 10 میخوای بذاری، هی به این برسی، حواست باشه. الموت و یعتی بغتتن، موت و مرگ بی خبر و ناگهان میگیره انسان رو. والقبر و صندوق العمل، قبر هم صندوق اعمالی که تازه باز میکنن. عجل، عجب خارسیست. هم جمله نهج البلاغه است: کفا بالعجل خارسن. مولا علی علیه السلام فرمود اگه کسی واقعا دنبال اینه که حراست کنه از نفس خودش در مقابل گناه، عصبانیت، حق الناس و غیره، توجه به عجل کافی. همین که بدونه یک آن بعدش رو نمیتونه پیش بینی کنه، یک آن. من برادری داشتم، خدا انشاءالله همه رفتگانتون بیاموزه، تابستان بود، من یک شهری تبلیغ بودم، قرار بود کل تابستان اونجا در خدمت مردم و شهر باشم. یه دفعه دلم هوری ریخت، همینجور بی خود و بی جهت هوری ریخت، گفتم میرم 2 روز تهران سر میزنم به اطرافیانم برمیکرد. وسط برنامه هیچ مناسبتی نبود، آمدم تهران. شب تولد حضرت زینب سلام الله علیها بود، ایشونم خیلی عاشق حضرت زینب سلام الله علیها بود. اون شب نشست اینقدر غر زد، اینقدر گله کرد از وضعیت بد حجابی، یا اون موقع تازه 79 این که دارم تو میگم، الان بود که احتمالا 11 تا سکته میکرد از بیغیرتی مردها. اینقدر گریه کرد برای ما، ناله کرد از ظلمی که میشه از فقرا فلان، حتی گفت من مردم یه تو بهشت صحرا شنیدم 2 تا خانم پولدار یه زمین بزرگی رو خریدن مجانی مردار اونجا دفن میکنه، من همونجا دفن کنه، خرجی برای من نکنیم. بابا چه وقت این حرف هاست فلان بیسار، هم اطرافیان اینجور. خیلی هم مرتب و شیک کرده بود، شب تولد از زینب به خودش رسیده بود و گفت نه من مردم، من همونجا دفن کنید، راضی نیستم بریم جایی که پول بعد بدیم اونو خرجی، من بندازید همونجا خودشون. هیچی، شب تولد از زینب سلام علیها ما با هم گفتیم و خندیدیم و درد و دل کرد، گریه کرد، کاری نداره. 35 سالش بود کلا، 35 سال، 35 سالا دستشون بالا. شب رفتیم پشت بوم خوابیدیم، صبح زود من میخواستم برگردم دوباره به اون شهر، دیگه دلم نیومد بیدارش کنم، نماز که خوندیم یه استراحتی ایشون میکرد، من دیگه بیدارش نکردم. اومدم رسیدم به اون شهر، زنگ زدن گفتن که با عرض معذرت اخویتون زنگ زده گفته یه مشکلی برای داداشتون پیش اومده، بردنش بیمارستان. من سریع گفتم از دنیا رفته، برگشتیم دیدیم پلاکاردش و پارچه سیاه و اینا تموم شد، روز تولد از زینب تموم شد، رفت بکنش. ما چه میدونیم؟ لحظه دیگری هستیم، هر کس میدونه یک ساعت دیگه است، 59 دقیقه و 59 ثانیهشو بره گناه کن. ما چه میدونیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای عرفان، نمیدونم شما چقدر میشناختید این مرد بزرگ رو، خیلی مرد با سواد و خیلی با صفا، در محضر خیلی از اولیاء خدا بود، خیلی، ولی اصلا ذره ای از خودش نمیگفت، فوق العاده بود. من یادمه به تهیه کننده سمت خدا گفتم آقای عرفان رو بیارید به عنوان کارشناس، زنگ زده بودن، ایشون خیلی متواضع بود و فراری از اسم و رسم، عجیب زندگی ساده عجیبی هم داشت. گفتم چی شد؟ گفت چی؟ ما گفتیم. گفت آقا ما کی باشیم، سواد نداریم فلان. خیلی دیگه اصرار کرد، گفت اگه اجازه بدید استخاره بکنم برای سمت خدا، که من میدونم هر کی 3 ماه اومد سمت خدا دیگه مشهور میشه، چند میلیون نفر بیننده داره این برنامه، برنامه برند ماست در جهان. این آقا استخاره گفت میکنم. بعد چند روز گفتن زنگ زدیم، گفت آقا ظاهرا من لیاقتشو ندارم. قد آدم بزرگ. آقای عرفان روز عاشورا، پارسال یا پیارسال، روز عاشورا رو منبر مسجدی در کرمان در حال روزه امام حسین خوندن رو منبر از دنیا رفت. رو منبر. باز آدم میخواد ناگهانی بمیره اینجوری بمیره. اما علی علیه السلام میفرماید مواظب باش، یه وقتی نمیری که در حال گناه باشی. بگن چجوری مرد؟ در حال معصیت، گناه، فوت کرد. خیلی بعد مواظبت کرد. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 69 نهج البلاغه که به یکی از قشنگترین یارانش با صفا عارف حارث همدانی نوشته، اونجا این جمله ای که عرض کردم و بیان کرده، می فهمد ایاک مواظب باش، ان ینزل بک الموت، مواظب باش مرگ سراغت نیاد، در حالی که و انت عابق من ربک فی طلب دنیا. حارث همدان مواظب باش لحظه ای که اجل میرسه از خدا فراری و دنبال دنیا طلبی نباشی، تو اون لحظه اگه از دنیا بری چه خاکی به سرت بخوای بکن. اون لحظه خود اصل مرگ که وحشتناکه، همین که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم چقدر دیگه وقت داریم، همین بس نیست برای اینکه نتونیم به این راحتی هر کاری انجام بدیم. اگر همین الان تو همین جلسه قبض روح شدی برادر یا خواهر بزرگوار چیکار میخوای بکن؟ اموراتت مرتبه؟ آماده ای؟ مطمئنی؟ خیلی مطمئنی؟ برین این حالات افرادی که موقتا مردن، رفتن گوشه ای از برزخ و دیدن و برگشتن، خدا لطف کرد، و بخونید بخشیشو ماه مبارک رمضان تلویزیون تو برنامه زندگی پس از زندگی پخش کرده، بخشی تو کتاب 3 دقیقه در قیامت برید بخونید، بخشیش الان خیلی خیلی قشنگتر از همینا در مستند شنود تو اینترنت هست، گوش بدید. افرادی که رفتن اون دنیا برگشتن، یکیشون یه نیروی اطلاعاتیه، توضیح میده این 2 بار ترور بیولوژیک میشه با فاصله چند ساله، میره توی اون عالم چیزهایی میبینه وحشتناکه. میگه من اومدم تو سیستم خودمون، تو سیستم اطلاعات، اون روز که تو برزخ بودم و به من مأموریت دادن برو تو دنیا بچرخ کمک کن، اومدم تو اداره خودمون تو بخشی از سیستم امنیتی کشور، یه دوست خیلی خوب همکاری داشتم، مدعا اهل بیت علیهم السلام هم بود، شاغل اینجا بود، مدعا هم بود، این بیرون از این اداره یه پروژه رو گرفته بود و درآمدی از اون داشت، پس این پروژه علمی هرچی، من اومدم تو اداره، اون که منو نمیدید، من اومدم، روح من اومد تو اداره، دیدم همین مداح نازنین نیروی اطلاعاتی با صفا ساعت اداری داره بخشی از اون کار پروژهش رو پیگیری میکنه، حالا پروژه مطالعاتی هرچی بوده، وحشتناک بود. بعد یه دفعه صحنه عوض شد، باطل این کارش شدم که ساعت اداری داره کار شخصی میکنه، دیدم ما مشرف شدیم برای 40 کربلا با خیلی از دوستان و همکاران پیاده روی 40 که انشالله امسال شر کنون را برداشته بشه همه مشرف بشن، داشتیم میرفتیم تو مسیر 40 دیدیم توی موکبی خود شخص شخیص عبدالله الحسین علیه السلام وایستاده داره قضا دست مردم میده، خود امام حسین. گفتیم به اینجا داره خود امام حسین قضا میده. رفتیم تو صف یکی یکی از دست آقا گرفتیم بوسیدیم بخوریم، اینم یه دونه گرفت و بعد دست کرد تو جیبش از یه مشمای روغن خوک در آورد ریخ روش. گفتیم مرد حسابی قضای دست امام حسین رو نجس کردی. گفت عوضش خیلی خوشمزه میشه. تو ساعت اداری داشتی کار شخصی میکردی، اینم حقوقت. گفت من بعدن بهش گفتم انقدر گریه کرد و رفت کلن پروژه رو پس داده، هرچی پول گرفت و ریخ به حساب بیت المال. ما چه میدونیم؟ آماده ای؟ هر کی فکر میکنه آماده است، فکر میکنه آماده است، فکر میکنه. مرگ یک واقعیتی است که نمیشه اینو فراموش کرد، نمیشه ازش فرار کرد. خود مولا علی علیه السلام در این نهج البلاغه که از شما گرفتن و لحظه جون دادن متوجه میشید چه خسران بزرگی کردید. خود علی علیه السلام فرمود در حکمت 203، بادر الموت الذی، بشتابید به سوی اون مرگی که اگر ازش فرار کنید اون دنبالتون میاد شما رو میگیره، بی خود زحمت نکشید. ببینید حکمت 203 نهج البلاغه رو وسطشه، بادر الموت الذی ان هربتم منه ادرککم، برید آماده بشید برای مرگی که حتی اگر ازش فرار کنید شما رو میگیره، همون لحظه که باید بگیره میگیره هر جا که باشید. و ان اقمتم اخذکم، اگرم وایستید که خب راحت تر شما رو میگیره. و ان نسیتموه ذکرکم، اگر شما اون رو فراموش کنیم شما رو فراموش نمیکنه، اون شما رو فراموش نمی کنه. مرگ چقدر عجیبه. خود قصه مرگ فارغ از این که ما صالح باشیم یا نباشیم، خود قصه مرگ اهل بیت علی مسترون به لرزه می آورده. قصه مرگ انقطاع لذات، همه چیز یخ می کنه، همه چیز تلخ میشه. تمام اون چیزایی که خوش بودیم باش بد جوری بدمزه میشه، اصلا انگار نه انگار ما لذتی از این دنیا بردیم. انقطاع اللذات. حضرت در حکمت 334 نهج البلاغه آثار این یاد مرگ رو که امشب یه مقدار میخوایم اجتماعی ترش رو صحبت کنیم این گونه بیان میکنن. حکمت 334 حضرت می‌فرماید که ای مردم از خدا بترسید، چه بسا آرزومندی که به آرزوی خود نمی‌رسد و سازنده ساختمانی که در آن مسکن نکرد، ساخته بود که توش خوش باشه، آجر آخر که گذاشتن اجل اجازه نداد حالشو ببره. ای مردم از خدا پروا کنید، چه بسا آرزومندی که به آرزوی خود نرسید و سازنده بنا و ساختمانی که در آن مسکن نکرد و گرد آورنده‌ای که زود آنچه را گرد آورده بود رها خواهد کرد، شاید که از راه باطل گرد آورده و یا حق دیگران را باز داشته و یا حرام را به حلال آمیخته که گناهش برگردن اوست و بار سنگینی با سنگینی بار گناه در می گذرد و با پشیمانی و حسرت به نزد خدا می رود که در دنیا و آخرت زیان کرده و این از خسران مبین. مرگ یک واقعیت است. به قول قدیمی ها گفتن شطوریست که در خونه همه میخوابه، سوخت و سوز نداره، شاید دیر و زود داشته باشه. مرگ دیگه، اصلا ما برای اومدن تو دنیا و موندن تو دنیا که خلق نشدیم، برای اومدن تو دنیا و رفتن از دنیا خلق شد. انما خلقتم للموت، شما برای مرگ خلق شدید اصلا، برای اینکه این دنیا بیاید فرصت بهتون بدن، اون دنیا دیگه نگید اگر به ما فرصت میدادن چه کرده بودیم. اینم فرصت، اینم فرصت. هر نفسی که می رود کی گفته ممد حیات است؟ علی علیه السلام در نهج العلماء فرماید هر نفسی که می آید و می رود یک قدم به قبر نزدیک شدن است. اصلا ممد حیات نیست، حیاتو کش نمیده، کوچیک میکنه. هر نفسی که میکشی یه قدم به مرگ نزدیک میشه. نمیتونیم هم که نفس نکشیم. تازه حضرت تو یک جای دیگه از نهج العلماء میگه شما دو قدم به مرگ نزدیک میشید هر نفسی که میکشید. یه قدم تو میری، یه قدم مرگ داره میاد. چقدر زود به هم خواهید رسید. فما اسرع الملتقا به قول حضرت. خب من چرا امشب اینجوری شروع کردم؟ مرگ از مسائلی نیست که بشیم استدلالی و این حرفا باش پیش بریم به جایی برسیم. من شما رو دستتون رو گذاشتم تو دست خود مولا، رفتیم تو قبرستون کوفه، فرمود یا اهل دیار الموهشه، گرفتارهای خانه‌های وحشتناک، محله‌های خالی، گورهای تاریک، اما دور فسو کند، خونه هایی که براش جون کندید و که دیگران توش نشستن خوششونه، اما الازواج و نکهت، همسران تو هم که رفتن با دیگران ازدواج کردن، اما الاموال فقط قسمت، اموالتون هم که تقسیم شد، دیگرانی که زحمت نکشیدن بردن سودشو. این کلن چیزیست که ما بعد از شما خبر داریم. از شما چیز دیگه داشتید؟ برای این رو گفتم که حسش حداقل برای اونایی که با دل اومدن تو این جلسه اول ایجاد بشه. اون حس آیا چیزی جز کمی انقطاع بود؟ احساس نکردید که عجب راست میگه امیرالمومنین، آخه این دنیا چه ارزشی داره که ما باش اینقدر زور میزنیم؟ اگه قراره بذاریم دیگران حالش رو ببرن ما بریم، چه ارزشی داشت؟ ولو یه نمه حس انقطاع از دنیا دست بده به ما، آثارش همینجور پشت سر هم میاد. اولین اثر یاد مرگ اینه که خواهش‌های نفس انسان خاموش میشه قشنگ. حالا چه شهوت جنسی باشه، چه شهوت مالجویی باشه، چه قدرت طلبی باشه، چه شهرت طلبی باشه، آخه الحمدلله رب العالمین انواع اقسام هم داره این شهوات. هممون به یکی دو تاش بالاخره گرفتاریم. یکی خیلی به عزت احترامش گیره، یکی به شهرتش گیره، یکی به مالش گیره، یکی به آسایشش گیره، یکی به جمالش، یکی به... وقتی آدم یاد مرگ بکنه که حضرت بگه بابا همه اونایی که بهش دل بسته بودید گذاشتید رفتید، هیچ کدومشون نیومدن تو قبر با شما، چقدر قشنگ این شهوات رو خاموش و سرد میکنه. لذا مولا علی علیه السلام، مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف راه مبارزه با خواهش‌های نفسانی رو یاد مرگ میدونن. یاد مرگ همونجوری که خوندیم، لو رأى العبد الأجل و مسیره، اگر انسان بنده خدا بفهمه که مرگی حق است و مسیر و راهی هم که باید بره پر از مشقت و ترس و نگرانی است، قطعا از آرزوهای طولانی دست میکشه و عملش رو درست میکنه. آرزوهای طولانی بدترین شهوات انسانه، بدترین شهوات. حضرت در نهج البلاغه فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، بدترین چیزایی که من نسبت به شما ازش میترسم برای شما دو چیزه، الحرص و طول العمل. هرسی که داری باز میخوای بیشتر داشته باشی، داری میخوای بزرگتر داشته باشی، دو آرزوهای دور و طولانی، اینا بیچاره میکنه. بعد حضرت توضیح میدن که چرا این انقدر ترسناک و خطرناک. فرمود یکیش عمل تو رو زشت میکنه که اون هرسه، به خاطر هرس به حرام، به رشوه، به دروغ، به ذلت میره میگه ما بدبخت بیچاریم به ما وام بدید. خاک بر سر این انسانی که ارزش خودش رو میفروش که یکم بیشتر پول گیرش بیاد، ذلت میپذیره که بره خودش رو بدبخت و گرفتار و بیچاره نشون بده که وام بگیره، قرض بگیره. حرص عمل انسان رو زشت میکنه. طول العمل چی؟ فرمود یونسل آخره، انسانی که هنوز حالا آرزو داره این آخرت رو فراموش میکنه. ولی یادت باشه مرگ تو رو فراموش نمیکنه. چرا بغتتن مرگ؟ چرا ناگهانی مرگ؟ چون ما یادمون رفته مرگ و بلو مرگ که واقعیت روشنیه، چون یادمون رفته دقیقا در آستانه برنامه ریزی جدیدی برای رسیدن به مقام جدیدی مردیم، بیچاره شدیم، مردیم، اصلا فکر نمی کردیم. حالا کار داشتیم. یونسل آخره، آرزوی طولانی مایه فراموشی آخرت می شود. حالا عزیزان برن مطالعه کنن فراموشی آخرت از انسان چی می سازه؟ گرگی با ترکیب خرس و خوک و همه چیز، شهوترانی بی حد و هست، تنبلی و شکمبارگی بی حد و هست، خشونت و گرگ صفتی برای مال و ناموس مردم بی حد و هست. کسی که آخرت رو فراموش کرد دنیا رو فقط محل رقابت ببینه دیگه، میخواد بیشتر به دست بیاره، این گرگ میشه، خوک میشه، خرس میشه، همه چی میشه. حالا تو جامعه چرا گناه رایج میشه؟ چون آخرت و مرگ فراموش میشه، مرگ فراموش میشه. سنت های قدیمی ها رو کوچک شمردیم، مسخره کردیم، گفتیم حالا اینا اولویت نداره. امروز گرفتار بدبختی هایی شدیم که نمیدونیم چجوری حلش کنیم. یکی از این سنت ها این بود، امکان نداشت تو محله ما کسی بمیره مگه همه خطبه شرکت بکن، تشییع جنازه شرکت بکن، دستور پیغمبر مگه نبود؟ خطبه یه میت شرکت کردن دو تا اثر داره، یکی تسلای بازماندگانه، یکیش که مهمتره عبرت خود ماست. همسایه ما پنج سال هم از کوچکتر مرد، بله مرد. وقتی میده تو ختمش حواست هست که ممکنه هفته دیگه ختم تو برگزار بشه. چرا این از زندگی ما هست شد؟ این چه سبک زندگی است که اموات توش هیچ نقشی ندارن؟ چرا؟ کار داریم آقا، کارهای مهمتر داریم، بریم برای انقلاب کار کنیم فلان. آقا بشین سر جات، پیغمبر که خودش اصل دین بود توصیه کرد مریض شد کسی بره دیادتش، مرد تشییعش برید، نگفت همسایه و فامیل، گفت هر مسلمونی بری تشییعش. ما از مرگ فاصله که گرفتیم گرگ میشیم، از مرگ که فاصله گرفتیم اینقدر بی حیا میشیم. کسی که دائما یاد مرگ و تنهایی قبر و نامردی زن و بچه باشه، این نمیتونه گناه کنه به این راحتی، نمیتونه ظلم کنه. یاد مرگ از بین رفته، یکیش به خاطر این سنت هاست که از دست رفت. دو، سر قبر اموات هنوز تو خیلی از روستاها خود داروشک بعضی ها هنوز باش بایستدن، هر بعد از ظهر پنجشنبه قلقل از قبرستون میرن اونجا. قبرستون های روستاها قبرستون آدمیزاده، قبرستون ما که قبرستون آدمیزاد نیست که، چنان مجلل ساختن آدم کیف بکنه از دنیا، تو دنیا زندگی کردنش. قبرستان باید خاکی باشه، قبرستان باید گرد مرگ داشته باشه، اصلا نگاه میکنی وحشت کنی فلانی آخر کار اینجایی ها، چنان شیک و مرتب و رستوران و پارک و زمین چمن و فلان چیکار دارن میکنن تو این بهشت زهرا؟ مرکز تفریح ماست، یکی از بهترین جا تو سیزده بدر بهشت زهرا است قبرستان. یعنی اون جایی که تو رو باید تنظیم بکنه که چی کار داری میکنی میتازی، کارت آخر به اینجا میکشه. کجا قبرستان های ما یاد مرگ توش هست؟ کجا نوع و الگوی برگزاری مراسم سر قبر با الگوی اسلامی سازگاره؟ خانوما لباس خاص برای سر قبر میرن میدوزن، آرایش خاص برن آرایشگاه که میخوان بریم سر قبر. خاک بر سر ما که چقدر احمق شدیم، بریم صندلی بیاریم و دیلیم دلام که الان هم که قشنگ سیستم میارن و ارکست میارن و فلان، اصلا انگار نه انگار اینا شعور داره. آدم سر قبر بره تنها باید بره، گرفتار باید بره، بشین فکر کنه. چه کتابخانه ایست این قبرستان و ما خرابش کردیم. یکیش هم بنابراین زیارت اهل قبوره، انسان رو دائما هوشیار نگه میداره که آقا هفته بعد ممکنه تو اون زیر باشی که بالا سرت فاتحه بخونه، اگه کسی بیاد فاتحه بخونه، اگه کسی بیاد. بچه ها هم الان برای پدرمادرشون وقت نمیتونم بذارم دیگه. چی؟ اینکه قبرستان ها نزدیک زندگی ما بودن، خیلی فاصله دادیم دیگه باشه باشه، خیلی. این که من میگم قبرستان کوفه بیرون شهر کوفه بوده، شما شهر رو بد تلقی میکنید. در اسلام در فقه شهرسازی میگه شهر نباید بیش از 6 فرسخ در 6 فرسخ باشه. این که ما توش زندگی میکنیم که شهر نیست، که یه درندشتی است که اسمشو به دروغ شهر گذاشتیم. بعد این قبرستان از دروازه میمدی پات تو قبرستون بوده. کل شهر مگه چقدر بوده؟ یعنی طرف صبح بخواسته بره سر کار، حواسش به قبر بوده، بر میگشته قبر. تو محله خود ما نبود امامزاده امامزاده که قبرستون داشت؟ چرا اینا رو بهداشت ممنوع میکنه؟ چطور هزاران سال اینا مشکل نداشته یه دفعه مشکل دار شد؟ نه، ما متعهد شدیم که کل سبک زندگی غربی رو جایگزین سبک زندگی انسانی کنیم. بکشم اینه که مردم نباید یاد مرگ بیفتن، یه وقت خدای نکرده آدم میشن، قبرستان بریم دور، بریم دور، اصلا یاد مرگ بیفتن. کاسب صبح بخواست بره مغازه، از وسط این قبرهای امامزاده محلش رد میشد، میدید داییش، عموش، شوهر خالهش، برادرزادهش زیر خاکن. گفت فلانی نری یه جوری معامله کنی که اگه شب قبرستون بردنت به جای خونه، حساب کتابت آلوده باشه. شب برمیگشت از وسط این قبرستون، فلانی امروز چی کار با خودت کردی؟ اگه شب خوابیدی نصف شب آوردنت این زیر، خوابوندنت چی؟ حساب کتاب صافه؟ چقدر بازاری های درست حسابی داشتیم توشون، چقدر اولیاء خدا در میومد، اولیاء خدا، حاج احمد چلویی اون یکی. چرا بازاری جماعت که همش با پولی که چرک کف دسته کار میکرد جز اولیاء خدا میشد؟ چون اینا یاد مرگ زیاد میکردن، یاد مرگ. اما عوضی نامرد میاد تو تلویزیون، تو تلویزیون جمهوری اسلامی مدافع حرم رو دعوت کردن آوردن تو تلویزیون باش حرف بزنه، تا میاد از رفقای شهیدش بگه، میگه از مرگ حرف نزن ما افسرده میشیم، لعنت بر تو اون شیری که خوردی و لعنت بر اون کسی که این برنامه رو پخش بکنه و میسازه. شهید و تازه ها میگه آقا از مرگ و اینا حرف نزن ما افسردگی میگیریم. عجب، تو اگر اینا نبودن الان رو اسم خودت و بچه‌هات ابن و بنت بود، ناموس نداشتی تو این مملکت. یاد مرگ براشون افسردگی میاره. اگر میخواین جامعه اصلاح بشه، مردم به هم رحم بکنن، کاسب به مشتری، مشتری به کاسب، رئیس به زیر دست، زیر دست به رئیس، یاد مرگ باید احیا بشه. علی علیه السلام به فرزند عزیز خودش امام حسن سلام الله علیه در نامه 31 میگه گاهی نفس آدم رم میکنه مثل اسب چموش. فقط یک راه داره که این اسب رم کرده رو رامش کنی، اونم ذکر موته. و ذلله به ذکر الموت، نفس رم کرده خودتو با یاد مگ رامش کن. هیچ شهوت و غضبی نیست مگر با یاد مگ کاملا سرد میشه. ولی چه کنیم، روانشناسای غربی همه اینا رو از ما گرفتن، رفتن خزعبلات و کفریات غربی ها رو به خورد ما دادن. تو یاد مرگ رو بذار جلو جوانی که شهوت طلبه، اگه تونست دیگه بره دنبال این کناه که ساعت کاریاش. یاد مرگ رو بذار جلو کسی که خون مردم داره تو شیشه میکنه، اگه تونست. یاد مرگ، اما چجوری یاد مرگ؟ من دیدید اول جلسه چی نگفتم؟ گذاشتم خود مولا علی علیه السلام حرف بزنه، چقدر قشنگ حس داشت. اشکالی داره روزی چند دقیقه اینا رو بشینیم بخونیم؟ یه دو بیت شعر در مورد مرگ، یه دو تا حدیث در مورد مرگ. خیلی ساده گرفتیم، خیلی ساده، ولی خدا ساده نخواهد گرفت. عزیز من، شیعه خالص مرتضی علی هم که باشی، روزی 6 ساعت برای امام حسین گریه کنی، امام صادق علیه السلام فرما ما برای برزختون هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، گیرم قیامتتون رو شفاعت کنیم، برزختون رو خودتون یک کاری بکنیم. اصلا قرار نیست تا قبل از حساب و کتاب برای کسی کاری بکنن. شوخی نگیرید، شعر نیارید به جای دین به مردم بدید. فرمود امام صادق علیه السلام شیعیان، گیرم ما شفاعتتون رو قیامت بکنیم، برزختون رو میخواین چی کار بکنید؟ بید به دادتون خودتون برسید. برزخ میدونی یعنی چی؟ از لحظه‌ای که افتادی تو بستر قشنگ داری متوجه میشی جونت از پات داره میاد بالا. حضرت همه رو توی نهج البلاغه توصیف کرده، لعنت بر کسانی که نذاشتن ما نهج البلاغه بخونیم. قشنگ توصیف میکنه، میگه همینجور داره میبینه زن و بچهش دارن گریه میکنن، یکی میگه این دارو بده، یکی میگه فایده نداره، یکی میگه فلان کنه، یکی میگه سینهشو باز بکنه بذار نفس بکشه، داره میبینه نمیتونه چیزی بگه. اول زبونش از کار میفته، نمیتونه بگه چه مرگشه، چه میدونن چی کارش کنه. کم کم گوشش هم از کار میفته، فقط بینه این چیزایی دارن میگن، چی دارن میگن اینا. همینجوری آروم 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 همه چی از کار میفته، تا چشمش هم از کار میفته و میمیره. خود لحظه احتضارش رو بینیم فکر کنیم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من دست بزرگواری رو داشت جون میداد، این رفتم تو قسمت مراقبت‌های ویژه، دیدم هیچ کس جرأت نداره بره، همه اینا که منتظرن بمیره ارثش رو تقسیم کنن وایستادن بیرون. من کابل پوشتم رفتم تو، پنجشنبه بعد از ظهری بود، دیدم این بیچاره‌ای که عمر برای این بچه‌ها زحمت کشیده دیگه حرف نمیتونه بزنه، فهمیدم داره جونش میاد تو سینه‌اش، دستش رو گرفتم فشار میداد به زور، یکی رو داشت برای التماس کرد که نذار منو اسرائیل ببره، نمیتونستم چیکارش بسته میکن، همینجور داشت جونش میمد بیرون، دست منو گرفته بود به زور داشت گریه میکرد، نمیتونست چیکار کنه، نه حرف میتونست بزنه نه حرف منو میتونست بشنوه دیگه، داشت تمام. من فقط قرآنم باز کردم آروم آروم یاسین براش خوندم، بعد به پرستاره گفتم ایشون دیگه الان میمیره، دم و دستگاهشو باز کنید. ما رفتیم بیرونشون از دنیا رفت، صبحش تو خونش دختراش سر اموالش دعواشون شد. این دنیاست. تازه این احتضاره. وقت غسل دادن میدونی چه اتفاقی میفته؟ ما میبینیم که آب میریزن، روایت میگه چنان آب مذابی رو طرف میریزن نالش آسمان رو کر میکنه، تو نمیشنوی. چیاست؟ سکه هایی که رو هم گذاشتی، فقرا داشتن از گشنگی میمردن، همه رو مذاب میکنن روت بریزن. یه بفرمایید هم سکه. تازه این که قصد دادنشه، بردنش به سمت قبر. رفقا بیاید سحر پاشیم یه کمی ابو حمزه سمالی بخون. اون امام سجاده، چقدر بی سواد کسی که میگه اینجور حرفا آموزشیه، منظور خود اهل بیت نیستن، چی داری میگه؟ اما امام سجاد علیه السلام تو خلوت نیمه شب زجه میزده فیلم بازی کنه ما یاد بگیریم. حضرت میگه خدایا من چی کار کنم؟ اون لحظه‌ای که رو دست دوستانم، رو دوش دوستانم بلندم میکنن میبرن به سمت قبر، ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم امهد لرقدتی. خدا اگه با این وضعیت منو ببرن به سمت قبر، من که قبرمو آماده نکردم، ولم افرش خب العمل صالح لزجعتی، من با عمل صالح اونجا رو فرش نکردم که منو بخوان رو خاک بذارن. بعد شروع میکنه میگه وقتی سنگ میذارن چه بلایی سر من میاد، سنگ لحد. این لحظات خیلی جانکاهه، خیلی جانکاهه، چقدر راحت گرفته میشه. من یه روایت بخونم ببخشید دیگه، واقعا دوست داشتم هممون اذیت بشیم، چرا دروغ بگم، هممون باید اذیت بشیم تا نترسیم از این وضعیت درسته میشه، مرگ و شوخی نگیریم. یه روایت بخونم، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بخار آورده، میفرماید قیامت میشه، قیامت هم میدونه دیگه انقدر با حوصله برگزار میشه، خیلی از مؤمنین آرزو میکنن کاش مرگ میرسید ما میمردیم، قد وحشتناکه. عزیزم گوش میدی؟ جهنم رو نمیگم، ما تو صف وایستادیم که تازه اسممو صدا کنن، که تازه حساب کنن که چی کار کردیم. علی علیه السلام در این نهج البلاغه میگه انقدر زمین محشر داغه، عرق تا دهناشون میاد، جا برای یه نوک انگشت نمیتونی پیدا کنی اونجا، تازه این محشره، وحشت همه رو گرفته، هیچ کس حرف نمیزنه از ترس، هیچ کس از انبیا تا پایین، قد وحشتناکه. یه گوشش رو از روایت مجلسی برای شما میگم، میگه مادری خانومی رو صدا میکنه، چون اونجا مادر پدری که دیگه نیست، میدونید دیگه قرآن فرمود یوم لا انصاب بینهم، دیگه قیامت بینه هیچ کس با هیچ کس نسبتی نیست، نمیگن پدر فلانی بیاد بچه فلانی، میگن آقای مهدوی حرفه پاشو بیا. نه من با بابا میام، برو با بابا که مال دنیا بود. اون آقا اسمش یحیی است، به تو چه ربطی داره؟ با بابامه، بابات بود، امروز یه نفر جداست. تنها میبرن ما رو پای محشر، تنها. دیدی بعضیا عرضه ندارن تنها دور زندگی کنن، میترسن تنهایی، تنها میبرنت، خیالت راحت باشه. میگم این زن رو میارن، حساب کتاب اعمالش رو میکنن با کلی ارفاق. خداست دیگه، تا میتونه ارفاق بکنه. من عمل من فهمود که چی این آیه که میگه ده برابر میگیم میدیم، من جاء بالحسنت فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. گناه یکی حساب میکنن، ثواب و ده تا. روایت معصوم در بهار میگه که اعمال این زن رو حساب میکنن و کم میاره، با همه این ارفاقش کم میاره، کفه گناه ها سنگین میشه. با وحشت نگاه میکنن، بینه دارن حکم میکنن جهنم. دست و پا میفته، التماس میکنه، یه کار میکنه. تو اعمالت دیگه، ما هرچی تونستیم ده برابر کردیم، نشد دیگه، کم آورد. زجه بزنه، تمنا کنه، کارش نمیشه کرد. الیوم علی علیه السلام در نهج فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز وقت عمل، وقت حساب نیست، فردا روز حساب، وقت عمل نیست، دیگه نمیتونی کارش بکنی. خلاصه التماس میکنه، به ذهنش یه چیزی میرسه، میگه به من یک دقیقه وقت بده تو محشر، برم سراغ بچه‌هام، از اینا یک حسنه قرض بکنم، سنگ کفه ترازوم درست میشه. یه حسنه یعنی یه لا اله الا الله، یه سبحان الله، یه نون از سر رو برداشتن گوشه گذاشتن، به همین سادگی. یه دونه پای یه پیرمرد تو مترو بلند شدن نشسته جای من، این حسنه رو به من بده درست میشه. خنده ای میاد و عجب فکر کردی کاری برات میکنن؟ آره ربا، نه بچه های خوبی دارم، من خیلی دارشون زحمت کشیدم. میگه خیلی خوب، اگه فکر میکنی کاری برات میکنن برو. میاد تو محشر میگرده، دختر خودشو پیدا میکنه، مادر دخترشو، شروع میکنه یادآوری کردن. من نبودم 9 ماه تو رو تو این شکمم بار کردم و زحمت کشتم، بله. من نبودم 2 سال شیره جانم به تو نوشاندم، بله. من نبودم شبها تا صبح تب داشتی، دل درد داشتی، بیخوابی داشتی، من بیخوابی جم، بله. من نبودم اینجور کردم، من نبودم اینجور، ازدواجم که کردی من همش دلهوره داشتم، من نبودم. میگه خب حالا که چی این همه داری یادآوری میکنی؟ میگه عزیزم، من این که این همه برای تو جون کندم، فقط یک حسنه کم آوردم برم بهشت. میشه یه دونه از اون کارهای خوب تو به من قرض بدی؟ مادر که الهی عاطفه است، دختر که الهی عاطفه است، برمیگرده میگه اخسئی، خفه شو، من خودم توی محشر دارم از ترس جون میدم، میخواستی نکنی. اخسئی، خفه شو بابا. مادر ناامید و نالان میره سراغ پسرش، پسرم من نبودم 9 ماه، من نبودم 2 سال، من نبودم اینجور، من نبودم اونجور، من همه رو دوباره تکرار میکنه. خب حالا که چی؟ یه دونه از حسناتت به من بده، من جهنمی نشم. بدونی چه جواب میده پسر؟ اخسئی، خفه شو، من خودم دارم از ترس جون میدم، میخواستی نکن. ناامید برمیگرده به سمت دستگاه حساب و کتاب، نام اعمالشو بگیره بره جهنم. کتاب میرسان چی شد پس؟ میگه اشتباه کردم خدایا، جز به خودت نباید به کسی امید داشت. ندا میرسه چون به من امید داری بخشیدم. ولی چه بلایی سرش آوردن تا ببخشنش. تو عزیز دلم، ما باید تا میتونیم تلاش کنیم این یاد مرگ رو در خودمون و زندگی و جامعون احیا کنیم. خیلی بازدارنده است، خیلی شتاب دهنده به سمت خوبی هاست، خیلی. البته خدا رو شکر میکنیم که در مکتب ما یک جبرانی هایی، یک نقطه های امید خیلی فوق‌العاده‌ای هم داریم که غریبه ها ندارن، اونا رو صفر بچسبیم. اما خدا وکیلی به اهل بیت میچسبید ازشون بخواید کمک کنن که خودمون رو اصلاح کنیم، نه ما همجوری یله زندگی کنیم، شما آخرت ما رو درست کنید. والله بالله تالله درست نمی کنه. از اهل بیت بخواید کمک کنیم و اوضاعمون درست بشه. امشب شب هشتم این جلسه است. مثل هر سال ما مهمان امام رضاییم. به به. آقا خیلی دلم تنگ شده برای حرم. خیلی. مرحوم مرعشی نجفی با مرحوم آشیخ مرتضی حائری یزدی پسر مؤسس و زلمی قم با هم خیلی رفاقت داشتن. قرار گذاشتن هر کی زودتر مرد بیاد به خواب و اون یکی بگه چی کار بد کرد. کاش از این رفیقا داشته باشیم. شیخ مرتضی حائری از دنیا رفت. هفته بعد آمد خواب آقای مرعشی نجفی. چه خبر رفیق؟ گفت سید فقط یک تیکشو برات بگم. من این آخرا به هیچ کس حتی تو هم نگفته بودم. نیت کرده بودم 70 بار برم زیارت امام رضا. هر هفته پیرمرد و چهارشنبه که درس طلبات تموم شد میرفتم گاراژ. اون موقع مفتم به ترمینال گاراژ. سوار اتوبوس میشدم. گاهی وقتا جا نداشت یه پیت حلبی یادتونه جعبه چهارپایی میذاشتم بین صندلی‌ها میشستم. پیرمرد تا مشهد اونم با اتوبوسای اون روز. به هیچ کس هم نمیگفتم. گفتم بذار لاقل یه کار خالص برای بعد مرگم داشته باشم. به حتی زن و بچه هم نگفته بودم. چهارشنبه بعد از ظهر سوار میشدم میرفتم میرستم پنجشنبه از اون مشهد. شب جمعه حرم امام رضا. صبح جمعه دوباره سوار اتوبوس میشدم میادم قم که شنبه درس طلبا عقب نیفته. خب هیچی. اوائل میشمردم. خب 15 تا 18 تا 22 تا. کم کم انقدر زیاد شد از دستم در رفت. گفتم حالا میرم تا زنده هم دیگه. حالا شد 100 تا. چه اشکال داره؟ گفتم میرم هر هفته مشهد تا وقتی زنده هم. هر پنجشنبه جمعه مشهد بود. دفعه آخری وارد حرم شدم دیگه حرمو ندیدم. آقا امام رضا خودشونو دیدم. به به. امام رضا علیه السلام تشریف آوردن زیارتشون کردم. به من فرمودن شیخ مرتضی دیگه زحمت نکش، از این بعد من میام دیدنت. فهمیدم دیگه مرگم رسیده. مرگم رسید. خب اینی که امام رضا گفته میام بالا سرت، اونم شیخ مرتضی حائری، ببین چی که مردی بود، چه آدمی بود. گفت من همون هفته مردم، شما بردید منو دفن کردید و دلتون خوش بود که این که کارش درسته. همین الان سنگ لحد رو میذاریم بهشت میشه اینجا، ولی اینجوری نبود. تو تاریکی منو خوابوندید، همه رفتید. شب اول قبل دیدم از پایین پای من 2 تا فرشته داره میان، غضب تمام وجودشون گرفته، گرز و آتشین دستشون داره میان سمت من. سید اینقدر وحشتناک بود، اینقدر وحشتناک. هرچی نزدیکتر میشم من بیشتر میترسم. چیکار میتونستم بکنم؟ نمیتونم تکون بخورم، نه در برم، نه داد بزنم، نه بمیرم. سید وحشتی رو اونجا چشیدم که 1000مشو تو دنیا تجربه نکردی. خب چی شد؟ هیچی را هی قدم به قدم نزدیک میشدن، چهره هاشون زشتر و خشنتر میشد. تو همین دلهره و لرزش بودم، یه دفعه متوجه شدم از بالا سرم یه صدای ضعیفی میگه شیخ مرتضی نترس، نترس، نترس. اونا نزدیک میشن، صدا نزدیکتر. شیخ مرتضی نترس. به محض این که رستم پایین پای من، یه آقای مهربون رسید بالا سر من. 2 تا فرشته چهرهاشو مهربون شد، تعظیم کردن. آقا با دست اشاره کردم برید، این با ماست، برید، حسابش با ماست. آقای مرعشی چنان آرامشی رو تجربه کردم که تو دنیا 1000مش نشست بالا سرم. گفتم آقا خدا خیرتون بده، داشتم قالب توهی میکردم، شما کی هستین تو همچین جایی به داد من رسیدین؟ فرمود شیخ مرتضی 70 بار اومدی زیارت من، این اولیش بود که پس دادیم، 69 تاش طلبت. اگر زیارت زیارت باشه خیلی کار ازش برمید. اگر زیارت رو بعدش خراب نکنیم با غیبت و تهمت و مردم آزاری، خیلی کار ازش برمیاد. یک زیارت. امام رضا علیه السلام رو فقط شیعیان 12 امامی امام می دانند. رضا امام جواد علیه السلام پرسیدند در کامل و زیارات، ثواب زیارت امام حسین بیشتره یا ثواب زیارت پدرت امام رضا؟ فرمود ثواب زیارت پدر من بیشتره. چون فقط شیعیان 12 امامی او رو امام میتونن، بقیه امام نمیتونن. علی ابن موسرزا غریب الغرباست، واقعا غریب. آدم وقتی از دیار خودش دور شد و تو چنبره دشمنا مجبور شد زندگی کنه، خب خیلی غریبه دیگه. بچه مدینه، همسر مدینه، دوستان همه مدینه، گیر کرده در این توس. قصه روزش که خیلی قصه سنگینیست، حالا اشاره میکنم عزیزمونم دوست داشتن میخونن. وقتی آخرین بار احضار کرد حضرت اون ملعون ناپاکزاده، به ابوالسعد رضوان الله علیه فرمود منو احضار کرده، بوی خون میاد، اگر برگشتنی دیدی عبا سرم کشیدم بدون کارم تمامه، دیگه هیچ کس تو این خونه نیاد، من باید تنها باشم. من گاهی از بچگی همش فکر میکنم خدای که من جای عبا سرد بودم قبل اینکه امام رضا بیاد تو کوچه مرده بودم، که خدای نکنه مولای من بیاد عبا به سرش کشیده. این پمپا میکرد، یه دفعه دید یا الله امام رضا عبا به سر کشیده اومد تو کوچه، هی چند قدم میمد بیشست بگفت جیگرم سوختم. آمد فرمود فرش حجره رو جمع کنید، فرش اتاقش رو جمع کردم، گفت خودت هم برو بیرون درارم قفل کن. از بیرون نگاه کردم دم امام رضا از سوز این زهر این مارگزیده رو خاک داره میقلته، هی ناله میزنه. دیگه شنیدید اون لحظه بود که جواد الائمه به امداد الهی وارد شد و ودایع امامت رو از پدر گرفت. پسر که رسید بالا سر پدر، پدر آرامش پیدا کرد. چقدر عزیز قاعده اینه دیگه، پدر سنش بالاتره، اون میره پسر میمونه. نشست بالا سر امامزه علیه السلام، سر رو به بالین گرفت، نوازش کرد، پدر رو آرامش داد، پدر ودایع امامت رو تحویل داد و در آغوش فرزند جان به جان آفرین تسلیم کرد. فدای قربتت امام رضا. اما اینکه پسر بیاد بالا سر پدری که از دنیا میره چیز عجیبی نیست. یا امام رضا من یه جایی میشناسم پدر اومد بالا سر پسر. علی عبدالله تا دید دیگه صدای علی اکبر قطع شد، فهمید کار بچهشو ساختن. نگاه کرد دیده گوشه هر کی با هر چی داره میزنه به علی اکبر، سری پرید رو از خودشو برسونه به علی اکبر. مقتل میگه حضرت در چند متری جنازه علی اکبر صحنه ای رو دید، خودشو پرت کرد رو زمین، چند قدم رفت زانوش دیگه تاب نداشت، خودشو با زانو آرنج میکشی سمت علی اکبر، جلو چشم دوست و دشمن خودش انداخت رو صورت علی اکبر. محاسن خضاب شد، وقتی بلند شد فرمود علت دنیا بعد کل افا علا لعنت الله.
سلام بر تو من جلوه خدای تو.